سلام و روز بخیر. امروز یک موضوع خیلی مهم در عهد قدیم و عهد جدید داریم درباره آب زنده به عنوان نشانه ای از روح القدس، که این آخرین نشانه که ما خواهیم دید. اگر توجه کردید روی شمایل های قدیم روز پنجاهه، خب، بر روی سر رسولان به جای زبانهای آتشین یعنی روح القدس آب بیاد. آب پس چی؟ اشتباس؟ یا اینکه اون شخص که اینو نقاشی کرده چون میدونست آب یکی از بزرگترین نشانه های روح القدس، بهتر دونست که آب نشون بده. خب باید ببینیم چرا، ولی قبلا دعا کنیم. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که روم و بینمش به چشمان خیش، که روم و بینمش به چشمان خیش. البته این بند برگردون شما تشخیص دادید که این از مزمور 42 گرفته شده و این آیا سوال دعا برای شما هست؟ چه معنی داره این دعا؟
قطعا این دعا در جهت ما هست در روزی که بتونیم خداوند رو ببینیم،
برای ما که تعمید داریم، اما برای بعضی ها که هنوز یا تعمید هنوز ندارن یا تشنه ان چون عیسی را نشناختن و نمیدونن کجا برن، دعا میکنن تشنه من، تشنه خدا، میخوام او رو ببینم. خب تشنه در زندگی معمولی ما آب دو تا معنی داره. شما چه بعضی وقتا نزدیک صحرا یا بیابون زندگی میکنید، خودتون خوب میدونید که بدون آب زندگی یخت، زندگی نیست، نه فقط برای انسان‌ها بلکه برای حیوانات و حتی برای درخت‌ها و میوه‌ها و هیچ زندگی نیست بدون آب. آب زندگی بخش، آب پاک کننده، این مثبته، خیلی خوبه، خیلی خوب. اما اگر شما بعضی وقتا نزدیک رودخونه زندگی می‌کنید یا نزدیک دریا مثلا، خودتون می‌دونید طوفان چه میاد فرار کنه، چون آب همه رو می‌بره. و ما دیدیم تو تلویزیون بعضی جاها، بعضی کشورها طوفان عظیم هزاران نفر از بین بردن. پس هم برکت عظیم خداوند آب، هم خطرناک حسابی. خب اما ببین در عهد قدیم آب عجیبه. شما اگر یادتون باشه در کتاب آفرینش باب 1، برای اینکه انسان بتونه زندگی کنه خدا آب رو جدا کرد، آب پایین از آب بالا. یعنی چی آب بالا؟ فلک ساخت، یعنی آسمان به صورت گنبد، بالای این گنبد آب هست، درسته؟ و این گنبد سوراخ سوراخ داره. بعضی وقتا این سوراخ خداوند که میخواد به ما برکت بده این سوراخ رو باز میکنه، چی میشه؟
بارون میباره.
بارون میباره و میتونیم زندگی کنیم، درسته؟ ها. بنابراین طبعا همینطور که ما در کتاب لاویان زیاد دیدیم، میوه ها، هر میوه، میوه های زیاد نشانه هایی از برکت خدا، چون بارون آمد، خدا لطف کرده، بارون به ما داد، آب به ما داد. برکت خدا آبه، همونطور روح القدس. ببین مثل آب یا روح القدس مثل آب پاک میکنه انسان رو. یادتونه اون نعمان سیریانی؟ نعمان سیریانی چی بود؟ رئیس ارتش دشمن اسرائیل ها. چی؟ جزام بود بیچاره، ناپاک، نجس. شنید که در اسرائیل یک پیغمبر هست، الیشا. نزدیک الیشا آمد که به او گفت برو تو این رود اردن؟
اردنو یادت باشه.
هفت بار
قوتور شوید که پاک خواهید شد.
طرف گفت که ما تو دمشق دو تا رودخونه بهتر از این ما داریم.
ولی خب دیگه آزمایشی بازم این کارو کرده. ببین چی شد. دوم پادشاهان باب 5 خط 10.
و علیشا رسولی نزد فی فرستاد گفت برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد.
نه تنها طاهر خواهی شد، وقتی که این کارو کرده گوشت یا پوست مثل پوست بچه که تازه تازه به دنیا آمد کاملا پاک شد مثل یک طفل.
درسته؟ این ارتباط داره با چی؟ با تعمید. تعمید یعنی فرو رفتن در آب. در یهودیت فریسیان به کسانی که میخواستن ایمان آورن به یهوه و یهودی بشن بعضی ها تعمید میدادن، ولی بیشتر از این ما میدونیم یحیای تعمید دهنده جهت آموزش گناهان یعنی پاک شدن تعمید میداد. طبق متا باب 3 خط 11.
کجا؟ در کجا؟
در رود؟
در رود اردن.
بازم رود اردن.
و پدران کلیسا کم کم چون مسیح نیز در اونجا تعمید یافت گفتن این رود اردن، این آب رود اردن آب مقدسه، آب زندگی بخشه، مادر ایماندارانه رود اردن.
عجب مادر.
بنابراین روز تعمید کشیش آب رو برکت میده، دعا میکنه که این آب مثل آب رود اردن شود. مادر چرا؟ چون نه تنها ما رو پاک میکنه ولی زندگی نوین به ما میبخشه. یادتونه که یوحنا به نیکودیموس چی گفته؟ اگر کسی دوباره تولد نیافت نمیتونه زندگی نوین داشته باشه. طرف تعجب کرد. چگونه؟
ما میدونیم چگونه. درسته؟
نه تنها جسم ما بلکه وجدان ما
از تمام گناهان پاک میکنه. همونطور که اول پتروس باب 3 میگه که نه فقط جسم ما بلکه تمام وجود ما از گناهان پاک میکنه. همونطور تعمیده پولس رسول اعمال رسولان 22 خط 16.
حال چرا تأخیر می نمایی؟ برخیز و تعمید بگیر و نام خداوند را خوانده خود را از گناهانت غسل ده.
خب این آنادیا به پولس میگه. پولس که تازه تازه به مسیح ایمان آورده. خب
و مکاشفه میگه که توسط خون بره از تمام گناهانمون پاک میشویم. باب 7 خط 14.
من او را گفتم خداوندا تو میدانی. مرا گفت ایشان کسانی میباشند که از عذاب سخت بیرون میآیند و لباس خود را به خون بره شستشو کرده سفید نمودند.
خوب، ولی
علاوه بر این
گفتیم چی؟ آب خطرناک، خطر مرگ.
درسته؟
همونطور که یهودیان وقتی از دریاچه سرخ عبور کردن
خودشون نجات یافتن توسط آب، ولی دشمنانشون فرعون و ارتش همه از بین رفتن.
امروز نه فرعون، شیطان و گناهان توسط تعمید دور می شوند. و بیشتر از این ببین، به صورت عجیب ما یادمون هست که در تعمید تولد نوین می یابیم، ولی فراموش می کنیم که قبل از تولد نوین ما توسط آب تعمید می میریم، کشته می شویم در صلیب مسیح، سهیم می شویم در مرگ مسیح اول، که بعد با زندگی نوین مسیح گویا از قبر، قبر آب مرگ بیرون میاییم. ببین رومیان باب 6 خط 3 تا 11.
آیا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم، با آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم، زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم، زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. پس هرگاه با مسیح مردیم یقین می دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد، زیرا می دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست دیگر نمی میرد و بعد از این موت بر او تسلطی ندارد، زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می کند برای خدا زیست می کند. همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده.
ببین بعضی از پدران و مادران خیلی عجله دارن که به بچه کوچولو تعمید بدیم. حق دارن. زندگی نوین مسیح خیلی مهمه. ولی اگر به ایشون یادآوری میکنیم اول این بچه باید کشته شود.
نه نکن.
یعنی چی؟ یعنی ما چه میخواییم در تعمید زندگی نوین مسیح داشته باشیم باید اول کوشش کنیم که دوری کنیم از گناه. تمام زندگیمونو دگرگون سازیم که بتوانیم آن زندگی نوین مسیح رو بپذیریم. مثل چی؟ مثل عبرانیان عبور کردن از دریا، درسته؟ و فرعون و ارتش مردن. رهب تیکه پاره شد. یعنی چی؟ رهب یعنی قدرت مرگی که در آب هست طبق تصورات قدیمی ها. و اشعیای نبی یادآوری میکنه که همونطور که خدا در قدیم زمان فرار از مصر بر رهب قدرت بدی قدرت مرگ پیروش شده، دوباره بیاد و دوباره همین کارو بکنه که کرده روز تعمید. اشعیا 51 خط 9 به بعد.
بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خیشتن را با قوت ملبس ساز. مثل ایام قدیم و دوره های سلف بیدار شو. آیا تو آن نیستی که رهب را قتل نموده اژدها را مجروح ساختی؟ آیا تو آن نیستی که دریا و آبهای لجه عظیم را خشک کردی و عمق‌های دریا را راه ساختی تا فدیه شدگان عبور نمایند؟ و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به صهیون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد.
چه روزی؟ روز برگشت از تبعید، روز برگشت از گناه، دوری از خدا. برگشت نماییم، تعمید یابیم، مثل یهودیان همونطور که پولس رسول گفته. این تجربه عبرانیان در دریای سرخ نشانه ای از تجربه ما. اول کرنتیان باب 10 خط 1 تا 5 عجیبه.
زیرا ای برادران نمیخواهم شما بی خبر باشید از این که پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند و همه به موسی تعمید یافتند در ابر و در دریا و و همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و آن صخره مسیح بود، لیکن از اکثر ایشان خدا راضی نبود زیرا که در بیابان انداخته شدند.
عجیبه، گفت که همه در موسی تعمید یافتند
در دریا
و همه از اون آب زنده نوشیدن که از صخره آمد بیرون و این صخره ما داریم، مسیح. صد چشمه آب زنده در بیابون ما، در زندگی ما، همون صخره که موسی زد و آب آمد.
طبق کتاب اعداد باب 20 خط 2 به بعد.
و برای جماعت آب نبود، پس بر موسی و هارون جمع شدند و قوم با موسی منازعات کرده گفت کاش که می مردیم وقتی که برادران ما در حضور خداوند مردند، و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید تا ما و بهایم ما در اینجا بمیریم، و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به اینجای بد بیاورید که جای زراعت و انجیر و مو و انار نیست و آب هم نیست که بنوشیم. و موسی و هارون از حضور جماعت نزد در خیمه اجتماع آمدند و به روی خود در افتادند و جلال خداوند بر ایشان ظاهر شد و خداوند موسی را خطاب کرده گفت عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد. پس آب را بر ایشان از صخره بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید. پس موسی عصا را از حضور خداوند چنان که او را فرموده بود گرفت و موسی و هارون جماعت را پیش صخره جمع کردند و ایشان گفت ای مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خود را بلند کرده صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهایم ایشان را نوشیدند.
البته آب زنده و زندگی بخش برای همه، همونطور که مسیح خودش گفته به اون زن سامری. یادتونه زن سامری که از چا میخواست آب بیاره؟ مسیح بهش گفت اگر تو میدونستی، اگر میدونستی یه چیزی دیگه بهتون میدادم. انجیل یوحنا باب 4:13-14.
عیسی در جواب او گفت هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او میدهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی میجوشد.
تشنه ایم از این آب، آب نوین، آب زنده که در قلب ما مثل روح القدس میجوشد تا اینکه ما را به سوی حیات ابدی، یعنی به سوی ملکوت خدا، ما رو رهبری کند. یادآوری کنیم که بعد از تبعید، حزقیال در رؤیا اورشلیم نوین را دید و معبد عظیم نوین را دید و در معبد یک چشمه آب دید. بخونیم حزقیال 47:1-7. خیلی مهمه.
مرا نزد دروازه خانه آورد و اینک آبها از زیر آستانه خانه به سوی مشرق جاری بود، زیرا که روی خانه به سمت مشرق و آن آبها از زیر جانب راست خانه از طرف جنوب مذبح جاری بود. پس مرا از راه دروازه شمالی بیرون برده، از راه خارج به دروازه بیرونی به راهی که به سمت مشرق متوجه است گردانید، و اینک آبها از جانب راست جاری بود. و چون آن مرد به سوی مشرق بیرون رفت، ریسمان کاری در دست داشت و هزار ذرا پیمود، مرا از آب عبور داد و آبها به قوزک می رسید. پس هزار ذرا پیمود، مرا از آبها عبور داد و آب به زانو می رسید، و باز هزار ذرا پیمود، مرا عبور داد و آب به کمر می رسید. پس هزار ذرا پیمود و نهری بود که از آن نتوان عبور کرد، زیرا که آب زیاد شده بود. آبی که در آن می شود شنا کرد، نهری که از آن عبور نتوان کرد. و مرا گفت ای پسر انسان، آیا این را دیدی؟ پس مرا از آنجا برده به کنار نهر برگردانی.
نه فقط آب زنده ها، آب فراوان از کجا می اومد؟
از سمت شهر.
از کجا می اومد؟
زیر معبد داشت می اومد.
از معبد، از کنار مذبح، قربانگاه، یادتون باشه. خب و بعد این آب کجا می رفت؟ کجا رفته؟ کجا می رسه؟ ببین ادامه بدیم متن رو، متن خیلی مهم، چون نشانه ای از روح القدس. ببین همون باب آیه 8-12 بخونیم.
و مرا گفت این آبها به سوی ولایت شرقی جاری می شود و به عربه فرود شده به دریا می رود و چون به دریا داخل می شود آبهایش شفا می یابد و واقع خواهد شد که هر ذی‌حیات خزنده‌ای در هر جایی که آن نهر داخل شود زنده خواهد گشت و ماهیان از حد زیاده پیدا خواهد شد، زیرا چون این آبها به آنجا می رسد آن شفا خواهد یافت و هر جایی که نهر جاری می شود همه چیز زنده می گردد و صیادان بر کنار آن خواهند ایستاد و از عین جدی تا عین اجلایم موضعی برای پهن کردن دامها خواهد بود و ماهیان آنها به حسب جنسها مثل ماهیان دریای بزرگ از حد زیاده خواهند بود، اما خلابها و تالابهایش شفا نخواهد یافت بلکه به نمک تسلیم خواهد شد و بر کنار نهر به این طرف و آن طرف هر قسم درخت خوراکی خواهد رویید که برگهای آنها پژمرده نشود و میوه های آنها لاینقطع خواهد بود و هر ماه میوه تازه خواهد آورد، زیرا که آبش از مقدس جاری می شود و میوه آنها برای خوراک و برگهای آنها به جهت علاج خواهد بود.
اگر شما جغرافیای فلسطین میدونید، توجه میکنید که گویا این آب که از قربانگاه میآید تمام جاهای فلسطین رو آبیاری میکنه، پاک میکنه، زنده میکنه، حتی دریای میت که پر از نمک بود شفا یافته، پر از ماهی‌های بزرگ خواهد بود و درخت‌ها زیاد. مگر جایی که این آب نمی‌رسه اینجا چی میشه؟ اینجا
دیگه زندگی نیست و حیات از بین میره.
این درباره جغرافیای فلسطین. درباره جغرافیای زندگی ما چی؟ جایی که ما زندگی نداریم، زندگی روحانی داریم، مثل این دریای میت، بدونیم که روح القدس میتونه اونجا نفوذ کنه، پاک کنه، شفا بده که حیات یافته. ولی اگر ما جلوگیری بکنیم، مطلق زندگی نیست، کثافت، اگر ما نمیخواییم که تو اونجا روح القدس نفوذ کنه. زیاده روی نکنیم، خیلی معنی داره این موضوع که خود نفس بکشیم، استراحت کنیم و بعد دوباره شروع کنیم.